بسم الله الرحمن الرحیم. 99 جلسه درس مکاسب خیارات، صفحه 253، سطر 19، استاد ستوده، 21-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یحتمل زیادت الهمزه و یحتمل زیادت الهمزه فی لفظت او و یکون واو العطف فیدل علی التخییر بین الرد و العش. فرمود که بعد از آنی که وقتی انسان چیزی رو خریداری کرد، مبتنی هست بر اصالت السلامه و مبنیان بر اصالت السلامه خریداری میکنه، اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبیع سالم باشه. و اگر چنانچه وصف صحت نبود و معیوب در آمد، مختار بین این که رد کنه، فرض کنه به کل ثمن یا امضا کنه و عرش بگیره، تفاوت ما بین قیمت صحیح و معیب با مشتری از بایع بگیره. فرمود اما این که میتونه رد کنه اگر مبیع معیوب خارج شد، معلوم شد که معیوبه. اخبار مستفیضه فرمودد دلالت داره بر این که شخصی که مال معیوبش منتقل شده میتونه رد کنه. و اما عرش که میتونه عرش بگیره، فرمود اونم اخباری داریم که دلالت داره بر عرش گرفتن، اما اون اخبار مال جایی بوده که مشتری در مبیع تصرف کرده، دیگه نمیتونست رد کنه، گفتن عرش بگیره. اما ممکنه این عرشی که امام فرموده برای این مطلب فرموده که تدارک کنه ضرر مشتری را، نه برای اینه که ابل تخییر داره میگه، یعنی مخیر بوده از اول بین رد و اخذ عرش، حالا که عاجز شده از اونور تخییر این لنگش اختیار کنه. اگر اینجور بود، پس من اول الان مختار بود بین گرفتن عرش یا فسخ. اما ممکنه که خیر، عرشی که فرموده برای تدارک ضرر مشتری باشه، پس من اول الان تخییر نی اینجوری بشه. بعد فرمود که بله، یک روایتی در کتاب فقه الرضا داریم، اون دلالت داره که من اول الان انسان مختار است بین الفسخ و العش. اون وقت متن حدیث را نقل کرد، بلکه بالاتر از اینش ازش استفاده نشد. فرمود یا رد کنه یا عرض کنه یا رد علیه بالقیمت عرش العیب، یعنی سه تا حق داره. یه حق داره فرض کنه به کل ثمن، یا امضا کنه به کل ثمن یعنی مجانن عرش نگیره، یا امضا کنه و به قیمت درآورن عرش ایبا بگیره. مختار است بین عرض میشه بس سه مطلب، کما اینکه گفتن خیار عیب اطراف ثلاثه داره، یکی که انسان فسخ در کل کنه، یکی امضا کنه به کل ثمن مجانن عرش نگیره، یکی می که امضا کنه عرشش را بگیره. فرمود این حدیث فقه الرضا بر این مطلب دلالت داره. حالا می فرمان که این حدیث فقه الرضا ممکنه که بگیم که سه مطلب نمیگه، همون دو یا میگه که علما میگن، یعنی مختار از بین الفسخ به کل ثمن یا امضا و عرشش را بگیره. به چه بیان؟ بگیم این اوی که در این آخر بود که او رد علیه بالقیمت عرش العید، این او همزش زیادی باشه، واب باشه، عرض کند و امضا کنه و رد علیه، نه او رده. حالا که امضا کرد عرش ایبا بش میدن، به قیمت در میارن عرش ایبا بش میدن. و همیشه تخییر بین الفسخ و امضا و گرفتن عرش، نه اینکه امضا کردن مجانن یا امضا کردن و گرفتن عرش. اگر او رده باشه اطراف ثلاثه پیدا میکنه خیار ای، و هم اگر و رده باشه که او همزش زیادی باشه واب عط باشه، معناش ده که امضا کند، حالا که امضا کرد فسخ نکرد رد علیه بالقیمت عرش العیب، اینجور میشه. خب ما اینم میشه
اول که دیگه ثابت معلومه، نمیخوام معلومه
کی معلومه
خب دیگه معلومه
چی معلومه چی معلومه
جایی که من باشه نه مشتری راضی باشه که دیگه
حرفی نمیشه. خیر خدا رو اونو همجور میگه، میگه صحت دلخواه خودشه، ما خواه فسخ کنه پولشه بگیره، نمیخوام امضا کنم مجانن چیزی نگیره، بگه باش حالا معیوبم حسب نداره، یا امضا کنه تفاوت چه بگیره، مختار بین سراست امور، اینجور میشه. حالا این روایت، حالا این فرمان که بعضی از علما خواستن این تأخیر بین رد و عرش را از سایر اخبارم استفاده کنن، بگن اختصاص نداره این استفاده این مطلب به روایت فقه رضا، از سایر روایاتی هم که عرش فرموده و رد فرموده تخییر استفاده میشه، ولی که میفرمان که خالی از صعوبت نیست، استفادهش صعبه. میفهمیم که انسان میتونه عرش بگیره، اما شاید عرش برای بیان تدارک، برای جبران ضرر مشتری باشه، نه برای اینکه عدل تأخیر را علی فرضی که اون یکی متعذر شده داره میفرمایند. نه، میخوا حالا که حق فسخش ساقط شده برای اینکه ضرر بش نخوره عرش بگیره. پس از سایر اخبار استفاده تأخیر صعوبت داره، اما از روایت فقه الرضا میشه استفاده کنیم. منتها چیزی که هست، روایت فقه الرضا خودش محل اشکاله که اصلا این کتاب فقه الرضا مال کی هست؟ محل اشکاله که بعضیا گفتن این املاء حضرت رضا علیه السلامه، یعنی فرمودن مطالبی که او فرمودن دیگرون نوشتن، املاء حضرت رضا علیه السلامه. بعضی هم گفتن نخه، فقه الرضا املاء حضرت رضا علیه السلام نیست، یعنی متنی که توش حدیث باشه. این کتاب و تکلیف محمد ابن علی شلمقانیه، این او نوشته. عرض می شود که مربوط به حضرت رضا علیه السلام که نیکه، اما محمد ابن علی شلمقانی معاصر بوده با نواب خاص امام زمان علیه السلام در عصر غیبت صغرا، هم عصر حسین ابن روح بوده، چون منصب نیابت خاص به حسین ابن روح داده شده، اما محمد ابن علی شلمقانی آدم خوبی بوده، روح حسادتش منحرف شده از راه حق، انحراف پیدا کرده از راه حق. این اونه، گفتم این کتاب و تکلیف اون آدمه یه. اما اگر نظرتون باشه، شهید رحمت الله علیه در کتاب قضا و شهادات فهمیده که این کتاب فقه رضا هر چی توش هست مطابقت داره با فقه ما، مگر یکی دو مسئله. یکی دو مسئله که مثلا اگر مدعی شاهد داره خودشم هست، گفته قولش تصدیق میشه، ما میگیم باید بیانیه اقامه کنه. یکی دو تا مسئله با فقهش هم مخالفت داره، بقیهش مطابقت داره. قرار کتاب فقه رضا معلوم نیست که کتاب حدیثه یا کتاب و تکلیف محمد ابن علی شلمقانیه، معلوم نیست. ها؟ ما مقایسه کردیم،
یا مطابقه یادم نیستیم، دقیقا گفتن که یه باید اتباقه هست، یه باید
نه خیلی مال من نیست. کی میگو؟ باشه، عرض میشود که خب ممکنه با رأی اینا می باشه، هنوز درست حد نیاوردن که مال کیه. عرض میشود که معلوم نیست، صدوق مثلا چیزه معلوم نیست. علایهانین کتاب و تکلیف محمد ابن علی شلمقانی احتمال دادن، احتمال این که املای حضرت رضا علیه السلام باشه احتمالش هست. مرحوم آقا برجد رحمت الله علیه عقیدش این بود که این مال محمد ابن علی شلمقانی هست و وقت با فقه شیعه مطابقت داره. یکی دو مسئله، شهید ثانی هم در کتاب قضا و شهادات همینه فرموده که این مال محمد ابن علی شلمقانی هست و مربوط به حضرت رضا علیه السلام نیست. بعضی هم فرمودن خب چرا وقتی روایت نیست ها فتوای محمد ابن علیه مثلا اینجوری به حضرت رضا مربوط کنی که، و بعضی هم میگن نخیر امرا حضرت رضا صاحب مصدرک مرحوم حاجی نوری رحمت الله علیه، اونم عقیدش این بوده که خیر مال حضرت رضایه، اونم املا میدونسته، چون اون یه جفاری نجف بوده به علم جف واسهش کشف کرده که این املا حضرت رضا علیه السلامه. فرضا وقتی حدیث، وقتی مطلبی از فقه رضا نقل میکرده میفرموده ولنا الیه طریقون لیس لاحد غیرنا، من به این کتاب راهی دارم که دیگرون ندارن، اون راه جفر مقصودش بوده ها، یعنی من از راه جب این کتاب یه راهی دارم که مالکی هم و دیگرون ندارن، پس نسبت به حضرت رضا علیه السلام میدادم. حالا یه حال روایت فقه رضا دلالت داره که انسان مختار است بین اینکه فرض کند به کل ثمن یا امضا کنه و عرش بگیره، برای معنا دلالت داره. از سایر اخبار میفرماید بخواد استفاده کنید مشکله. خب اینو از این اصعب، از این مشکل تر از این مطلب که این سب بود، مشکل تر از اینه که بعضی گفتن عرشی که انسان میگیره تعبد نیست، طبق قاعده یه. از اول مختار بین فصل و امضا کردن به گرفتن عرش طبق قاعده، وردش خو اخبار میگن عرشش هم علا طبق قاعده یه. چرا؟ میگفته بابا جان صحت ولو وصفه سالم بودن، اما این عرض میشد که به منزله جزءه، مثل که مرید جزءش نداره. چطور اگر مرید جزءش نداشت آدم پول اون جزء میگیره؟ حالا هم همینجوره، وقتی وصف صحت نداره عرش که میگیریم در این پول اون جزء میگیریم، گندمی که خوب دست صد من باشه، حالا ده من کمن، اون پولی که میگیریم پول ده منه داریم میگیریم، حالا وصف صحت هم که نیست به منزله جزء دارم پول اون جزء میگیرم. پس اگر که حدیث هم نداشتیم بر عرش، علا طبق القاعده ما میگفتیم عرش بگیره. اون آدم اینجور میگه. حالا مرحوم شیخ میفرمان این مشکله قبول نداریم بر این که وصف صحت به منزله جزء باشه، که شرط شرط کرده که مثلا یا اعتماد کرده بر اصالت و سلامه که سالم باشه، که جزء که گوسفندی که معیوبه یا جاریه یا عبدی که معیوبه که معناشه که یه جزءش هم نداره، که یعنی مثل خرمن گندم یکی ده من یا صد کیلو کمه، که اونجوره که که تا انتفاع جزءه تا بگی من دارم پول جزء میگیرم. این اولا. و ثانیا این که گندم بله تخلف جزءه، بله مثلا گندم اگر خوب بوده که 1000 کیلو باشه 900 کیلوه، خود تخلف جزءه، انتفاع جزءه که. اما اگر نه گندم خوده 1000 کیلو باشه و سالم باشه، 1000 کیلو هست اما سالم نی، خب اجزاش همه هست که جزش متخلف شده، صحتش نیست. اونم همونجوره گندم هم اگر که 10 خروار بنا بوده باشه هست، 1 خروار کمه، خب انتفاع جزه. اما همون 10 خروار هست اما خوده گندم سالم باشه معیوه زنگ زده، خب وصف صحتش نداره. میگه قبول ندارم که فقدان وصف صحت فقدان جز باشه، قبول ندارم که. و علاوه فقدان جز هم برفض باشه، تا جز در متن عقد شرط نکنن، عرض می شود که اگر شرط نکنن مقابل، اگر به عنوان شرط نگن مقابله می کنه به جز، یعنی انتفاع جز حساب میشه. و اگر شرط کنم انتفاع شرط حساب میشه. مثلا یه وقت انسان میگه به تو که حاضر صبرم الان یکونه معتمنه، فرض کنید داره شرط میکنه که این صبره بهت میمورشم به شرط که صد منه. یه وقت اینجوری ها، یه وقت میگه این صبره صد منی ها بهت فروختن، نه اینکه این صبره را فروختن به شرط که صد من باشه. اگر بگه این صبره صد منی ها فروختن، اگر که ده من کم باشه تخلف جزه. اما اگر بگه این صبره را میفروشم به شرط که صد من باشه، که تخلف جزه، تخلف جز نیست، تخلف شرطه. صبره که صبره است، شرط کرده صد من باشه صد من نیست، ده من کمه. کجا فرمود تخلف جزء؟ پس اون دیروزی را قشنگ بعد چیز نکردی. نه اون میدونه چه از قیاس میکرد؟ قیاسش اینجوری بود. میدونم که حالا گوش کن که ببین که نه اینجوری نیست. خیلی اون چیزی هم میگفت. ببین آقا، اگر یک کسی مری را سابقا رویت کرد، خوبه؟ حالا بر طبق رویت قدیمش خریداری کرد، حالا برخلاف داره من. چه خیاری داره؟ رویت. حالا اگر ندیده توصیف کرد واسهش، بعد برخلاف اوصاف بود، چه خیار داره؟ خیار رویت. اگر در متن شرط کرد صفات فوق وصف صحت ها، حالا نداره، چه خیاری داره؟ رویت. این سه رویته. حالا اگر یک کسی گفت که عرض می شود که من این عرض می شود این گونه برنج و تو می فروشم که 100 کیلوه، نه به شرط که 100 کیلو باشه، حالا 100 کیلو نیست 90 کیلوه، چه خیاری داره؟ خیار تکلف جز. خوبه؟ حالا اگر انسان خودش از واحد یاد فهمید به این که این 100 منه، فهمید که 100 منه، حالا 10 من کم بود، با چه خیاری داره؟ خیار تکلف جز. یعنی در تمام این موارد خیار تکلف جزه. یا مثلا در عیب اگر وصف صحت نگه، اگر سالم نبود چه خیاری داره؟ خیار ای. حالا هم که گفته چه خیاری داره؟ خیار ای. یعنی اینا فهم نمی کنه گفت و نگفتش. گوش که نمی کنی که اونجا از گوش که نمی کنی. از سه جهت میگه همه یا خیار تبعوزه، تخلف جزه، یا خیار رویته، یا خیار ای. بگی و نگی. حالا امروز میگن نه، گفتنها باز با هم فرق داره، گفتنها فرق داره. اگر به عنوان شرط بگه خیار تخلف شرطه، اگر که بگه این صد منه و ده من کم باشه، اونجا تخلف جزئه. خب تا این مقدارش سر حرفش وا نیسته، تا این مقدار به گوش که نمی کنی که یا خودشه داره ور میگرده. میگه صبرم اگر به اون مقداری که خبر دادن نبود، اگر گفته صد منه، دمن نداره خیار تخلف جزه، به این نسبت به اون 10 کیلو دمن باطل میشه، فقط رو 90 کیلو واقع شده. نسبت به 10 کیلوش به باطله، پول 10 کیلو رو من بگیرم. اما اگر همونجا هم به عنوان شد گفت، اونجا ما قبول ندارم که تخلف جز باشه، تخلف شد میشه. فرضا اگر ببینید الان همین مسئله که در کلمات شیخ مکرر هست، اگر یک کسی یه خانه بفروشه به یک کسی به 500,000 تومان، میگه این خانه رو بهت میفروشم، اما این خانه 200 متر هم هست فرض کنیم، یعنی به شرطی که 200 متر باشه. حالا بعد کامد متراجش کرد 200 متر نی، حالا آدم چه خیاری داره؟ دید 10 متر 20 متر کمه. اگر خیار تخلف جز باشه فرق میکنه تا خیار تخلف شرط باشه، فرق داره. اگر تخلف جز باشه پول این 20 متری که کمه میگیره، یه 20 متر کمه، یا فصل میکنه کل پولش میگیره، یا امضا میکنه پول 20 متر میگیره. اما اگر نه خیار تخلف شد باشه، حق داره یا فصل کنه پولش بگیره یا حرف نزنه پول 20 متر نگیره، فرق میکنه اینا. آیا خیار خیار تخلف جزءه یا خیار خیار تخلف شرطه، فرق میکنه. اگر گفتیم که خیار خیار تخلف جزءه، مختار میشه بین فسخ کل و کل پولش بگیره یا امضا کنه پول 20 متر بگیره. اما خیار تخلف شرطه، نه، مختاره یا فسخ کنه پولش بگیره یا امضا کنه و حرف نزنه پول 20 متر نگیره. اما این عبارتش فرق میکنه. میگیم ببینید در عبارت چی گفته. اگر گفته خانه 200 متری بهت میفروشم، تخلف جزءه، تخلف جزءه. اگر کم بود یا فسخ میکنه کل پولش میگیره یا امضا میکنه پول 20 متر میگیره، تخلف جزء. گفته خانه 200 متری بهت میفروشم، اما وقت میگن این خانه رو میفروشم مبنیان برای اینکه 200 متره، من علاوه بر اینکه 200 متره، اینجا خیال تخلف شرطه. اگر 20 متر کمن نمیتونه بده پول 20 متر بده، من خانه پس نمیدم. نه، مختار یا پس بده پول تا بگیر یا امضا کنه حرف نزن. ها؟ یا نه یا دو تاش نی. نه نه. پس این عرض میشه برای همین جوره. خیلی وقتا مردم با هم نزا دارن. میگه خانه رو به ما فروخته بنا بوده 150 متر باشه، حالا که مترش کردیم 130 متره. این اگر خیار خیار تخلف جز باشه پول 20 متر رو میگیره، پس هم نمیده. اخیار خیار تخلف شرط باشه نمیتونه پول 20 متر بگیره، یا میگه خانه رو پس بده همه پول تا بگیر یا امضا کن حرف نزن هیچی نگی. اما این سر عبارت فرق میکنه. اگه بگه خانه 150 متر یا بهت میدم به فلان مبلغ حالا کمه، یا فصل میکنه پولش میگیره یا امضا میکنه پول 20 متر میگیره. اما اگه نه این خانه رو من به تو میفروشم، اما شرط که 150 متر باشه، حالا کمه، این تخلف شرطه، ما خواه پس بده پول تا بگی نه ما خواه امضا کن حرف نزن، اینجوریه. و عوام میاد پیش عالم بشه اینجور حالی میکنن، میگن چی گفته. بله نه نه ها، میگن من این خانه رو به تو دادم 500,000 تومان، خب این خانه مگه اون خانه نی؟ یا چرا؟ میگه آخه گفتی بر این که این 150 متر، میگم مگه گفتم خانه 150 متری؟ گفتم بله، به شرط که 150 متر باشه. خب شرط هم تخلف پیدا کرده، یا فصل کن کل پول تا بگیر یا امضا کن حرف نزن، مختار به این حرفای دیگه. اما اگر بگه آبادا اینجوری نه، خیر اینجوری نی، ده همینجوری اینجوری نی گفتارش فهم. چرا همین در دکان هم که ببرشون میگه چیشی گفته، میگه بابا این حرف زد تو محضر، گم من این خانه که دارم به تو میفروشم و 150 متره، میشه که 150 متر باشه، حالا نیستا. میگه خب خانهش دلت میگه کمه پس بده پول تا بگی، نه میخواه خب ورش دارده حرف نزن. اما میگه به من گفت من این خانه 150 متره به تو میفروشم، حالا 20 متر کمه. میگه ها، خانه 150 متری یا باید پس بده پول چه بگیره، نه میخواه پول 20 متر باید بهش بدی. توجه کن. و ما نهنفی من هاز القبیل، بله ما نهنفی من هاز القبیل، یعنی به منزله شرط صحته. اما نمیتونیم در صورت تخلفش بگیم به مقتضای قاعده آدم میتونه عرش بگیره. پس اثبات عرش به حسب قاعده اصعبه، تخییرش سره. از سایر روایات استفاده کنید، فقط روایات فقه رضایت گرفتن عرش بگید به مقتضای قاعده، یعنی مثل تخلف جزءه، این به مقتضای قاعده بودن هم اثبات کردنش مشکله. اینو مشکله، اولا تخلف جزء نیست، و ثانیا یعنی که جاهایی هم که جزء متخلفه ببین به حسب عبارت چه گفته. اگر که گفته 100 من دمن کمه، میتونه پول دمنه بگیره، انا گفتم این صبره به شرطی که صد من باشه، اونم قبول ندارم که بتونه پول اون اجزای فاتر رو بگیره، یا فرض کنه به کل ثمن یا امضا کنه به کل ثمن. اینجوریه برام میفرمان. اما میدونی چی چیه؟ اون اینه که مطلب خلافی نیست، بلکه همه برش اجماع ادعا اجماع کردن که شخصی که شیء معیوبش منتقل شده مختار است بین فصل و گرفتن. به حسب قاعده نمیشه اثبات کنی، تأخیرم به حسب روایات نمیشه ثابت، اما فتوای علما همه تأخیره، همه تأخیره، و فقط تأخیره و از روایات ما بر تأخیر فقط روایت فقه الرضایه کنم معلوم نیست که ابراهیم حضرت رضا علیه السلام باشه. و البته خود نظران مختلفه که مالکیه، صدوقه، محمد ابن علی شلمغانیه. حالا صدوق ممکنه خود رأیش با یه رأی کسی مطابقت کنه، اما شهید ثانی رحمت الله علیه فرمودن این کتاب مال یه آدمیه ولیکن تمام مطالبی که توش هست با فقه شیعه مطابقت داره، الا یکی دو مسئله. مرحوم آقا بوجیدی هم همینو میفرموده. آقا هم در این بیتی که نوشته فرموده این مال یه آدمیه که خیلی قریحه مستقیمه داشته، حالا که یه نفر بوده دیگه کیه؟ یه آدمیه که قریحه مستقیمه داشته، قریحه مستقیمه اما طریقش مستقیم نبوده، اعوجاج داشته، منحرف شده طریقه حق، حسادت کرده بر حسین ابن رو. خب اینم از این. بعدا میفرمان که حالا میام یه نزاع دیگری داریم. آیا وقتی انسان یه چیز معیوبش منتقل شد و به حسب واقع معیوبه، نفس اب باعث خیار اب میشه یا نه وقتی ظاهر شد، وقتی فهمید معیوبه اما خیار داره؟ میگه دیده که قبلا در خیار قبلن بس بود، ظهور القبنه شرطون شرعیون و کاشفون عقلیون. حالا که آدم فهمید مقبونه، این شرط شرعیه برای خیار قبلنه، یعنی حالا حادث میشه، حالا جل میشه، یا نه ظهور قبل کاشفون عقلیون، یعنی به حسب واقع خیار داشتی اطلاع نراشتی کاشفشه. حالا همین نزاد در خیار عیبم هست، آیا ظهور العیب شرطون شرعیون یا کاشفون عقلیون؟ میگم من گفتم از هر اینه که کاشفون عقلیون، یعنی به حسب واقع آدم خیال داره اطلاع نداره، وقتی فهمید مقبونه یا وقتی فهمید معیوبه این کشف میکنه دین که خیال داشته اطلاع نداشته. از هر میفرمان اینه. اما اخ میفرمان که علایه حال کلمات علما مختلفه، بعضشون دلالت داره که کاشفون عقلیون، بعضش دلالت داره بر این که عرض می شود که شرطون شرعیون. همه فرمان به نظر ما درست نیست، بیاد که از اخبار استفاده میشه که عیب سبب است برای خیار، نفس عیب، ما خواهد ظاهر بشه ما خواهد نشه، ما خواهد آدم بدونه ما خواهد ندونه، نفس عیب. و از اون طرفم عرض می شود که اینه که میگید آدم حق داره فرض کنه یا امضا کنه و عرش بگیره، عرش که به مطالبه ثابت نمیشه که، عرش مال نفس عیب واقعیه، مال نفس عیب واقعیه. پس به مجرد این که در واقع معیوبه آدم حق داره مطالبه عرش کنه، نه اینکه وقتی فهمید معیوبه اون حق مطالبه داره، معلوم که نیست که. پس این میفرمان به حسب واقع انسان خیال داره اطلاع نداره، حالا وقتی فهمید معیوبه اون مختاره بین اینکه فصل کنه یا امضا کنه عرش بگیره، تأخیرش هم اجماعیه و به حسب قاعده هم نمیتونیم اثبات عرش بکنیم. کن آدم میگفت تخلف جزء، این صحیح نیست، تخلف جزء نیست. تازه برفت به تخلف جزء باشه در صورتی که به صورت شد نگم، به صورت شد بگم باز عرشش علا طبق قاعده نیست. علاوه این آدمی که مطالبه عرش میکنه که ملزمه اون شخص بایه از خود پولش بهش برگردونه، اگر تخلف جزء بود به این نسبت به اون جزء باطل میشد. وقتی گندم 100 من نیست 90 منه، به این نسبت مونده من باطله، اما اینجا مری ما که بعضی از اجزاش بهش باطل میشه، همش صحیحه، تخلف جزء که نیست که، و اگه تخلف جزء بود خود باطل میشه که. علاوه این که انسان مطالبه عرش میکنه مگه باید از خود ثمن بده؟ نه، اگه تخلف جزء بود خود پولش بهش برگردونه، این خود پول ملک بایه نشده که، اینا نیست که، حق داره عرش بگیره، عرش قرامت از غیر سمن هم بشتده داده. پس به حسب قاعده نمیشه ثابت کنیم تخییر را، اما به حسب اون چرا که مجمعون علیه تخییره. اما آیا خیارم به واسطه نفس عیب واقعی ثابت میشه یا به ظهور ثابت میشه؟ اینم محل خلاف، و از هر اینه که به نفس عیب واقعی ثابت میشه. استحقاق مطالبه عرش به نفس عیب واقعیه، نه وقتی فهمیدیم معیوبه. ما خواهد بدونیم، ما خواهد ندونیم تو حق مطالبه عرش خلاصه داری. اینم این مطلبه. یه مطلب دیگر هم که جلوتر فرمیده اینو من عرض کنم، اون حرف اینه، میگم نگفتم که اجماع داریم بر تخییر بین الرد والعرش؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه مقید کرده، گفتن نه، من اول الان تخییر بین الرد والعرش نیست. هر وقت از رد مایوسی اون حق داری عرش بگیری، تا از رد مایوس نشی حق عرش گرفتن نداری. اونجور میگن. همه دیگران میفرمان که از اول مختاره بین این که رد کنه یا عرش بگیره. ما خواهم مایوس باشه از رد میخواهم نباشه. اون میگن نه، اگر مایوس نیستی از رد رد، اگر مایوس شدی از رد اون وقت عرش بگیری. میگن اینی که شیخ طوسی در مواضع مبسوطش فرموده، این با بعضی از جاهای دیگر مبسوطش منافات داره، با نهایش منافات داره. خودش گفتن من اول ام آدم مختاره بین عرش و رد. این حرفی که داره در مبسوط میزنه که عرش حق نداری بگیری مگر بعد الیاس، این منافات داره با جاهای دیگه. این اولا، و ثانیا یعنی که با اطلاق اخبار منافات داره، مخالفت داره. اطلاق اخبار میگه ولو مایوس از ردم نیستی میتونی عرش بگیری. شیخ طوسی میگه نه، اگر مایوسی از رد اون وقت عرش بگیری. حالا اینجا اشکال صبر کن. حالا اینجا اشکال به ذهن تو نمیاد؟ دیرو تا حالا که میگفتی اخبار اطلاق نداره، دیروز هم که گفتی که گفتی اخبار دلالت داره بر جواز اخذ عرش، اما ممکنه مال جایی باشه که رد متعذره چون تصرف کرده. پس از آنی که نمیتونه فرض کنه برای تدارک ضررش میگه عرش بگی. من نگفت. حالا داره میگه اطلاق اخبار میگه نه. این حالا چجور میشه؟ همینم میخواستی بگی؟ باشه فهم نمیکنی. نه الان داره میگه اطلاق شاید داره ور میداره. قرص میگه اخبار اطلاق داره. این منافات داره با حرف دیروزیش و تتمه حرف امروزش که این میدونه اصلاحش چجوره؟ اصلاحش اینه، میگیم بابا اون روایات میگفت وقتی تصرف کردید یا نمیتونی پس بدی عرش بگی. میخوام میگفت که از این حسش اطلاق داره، ما خواهم مایوس باشم از بعد میخوام مایوس نباشم. خب ممکنه انسان با اینکه تصرف کرده بتونه رد کنه، که یه وقت تصرف میکنه گوسفنده رو میکشه، یا مایوس از رد. تصرفی بوده که دیگه نمیتونه رد کنه، اما یه وقت تصرفی کرده که مایوس از رد نیست، بازم میتونه رد کنه. بله. پس اونی که دیروز میگفت که هم که تصرف کردی برای تدارک ضرر واسه جعل اخذ عرش کرده، اینی که امروز میگه اخبار اطلاق داره مقید به یأس نیست، میگه بله تصرف که کرد باید عرش بگیره مثلا از اخبار، اما دیگه از یأس و عدم یأس خود اطلاق داره که میخوام مایوس باشی میخوام نباشی. یعنی چونی که تصرف کردی طلب بشه که مایوسی یا نه هستش، مایوس نیستی از رد، اما بازم میتونی عرش بگیری. پس این اطلاقا با اون حرفا فرق داره، منافات هم نداره. آره نه نه خفه، تصرف کرده که مایوس از رد، مگوسفنده مرده که مایوس از رد، که خب میتونه رد کنه که. توجه کن. پس مایوس نیست، یعنی امکان داره که تلف نشده که امکان نداشته باشد. توجه کن. خیلی خوب، هم منم اینجا بشنم بگم بله منافات داره، حرف دروزش با امروزش منافات داره و اشکال داره، وقت دلت خوش میشه؟ نه، تا میتونی حل اشکال کن، بگو نه اشکال وارد نیم، اینجوری دروز کن. خب از بنابراین اینم از این جهت، اما آیا ظهور عیب شرطه یا کاشفه؟ میفرمان از هر به نظر من نکه کاشفه. به مجرد عیب واقعی انسان خیال داره، به مجرد نفس عیب واقعی عرض می شود که انسان حق داره مطالبه عرش کنه، نه اینکه وقتی دید معیوب حق مطالبه پیدا میکنه. هم من اول الان حق مطالبه داشته متاش اطلاع پیدا نکرده، حالا مطلع شد. اینه. حالا ورو بعض از روایات هم ظهور داشته باشه که عیب سبب است، ممکنه که کسی بگه بر این که عیب علت تامن نیست، ظهورم شرطشه. در خیال رویت هم میگفت ها بی که رو اون مبی واقع شده اون سبب باشه، رویت هم شرطش باشه. حالا هم اینجا بگیم نفس ای به واقعی سبب است برای جهل خیال، ظهور علم شرطشه، نه اینکه این تنها تاثیر میکنه. اینو بزنیم. بعد میفرمان در خیال قبلم که یادتون هست گذروندیم، گفتیم آثاری که بر این خیال مترتبه مختلفه. بعضی از آثار مال حق واقعیه ولی آدم ندونه، بعضی از آثار مال اون حق واقعی نیست، مال اون حقی که بدونی. مثل اینکه اگر انسان تصرف کنه که مسقط خیاره، اما تصرف قبل از علم به اب یا بعد از علم به اب فرق میکنه که اگر اثر حق واقعی باشه مطلقا مسقطه، اگر نه اثر حق فعلی باشه قبل از علم مسقط نیست، وقتی فهمیدم معیوبه اون وقت مسقطه. اگر این اسقاط اثر خیار فعلی باشه درست نیست، مال حق واقعیش که نیست، اما اگر اسقاط اثر حق واقعی باشه مسقطه، بجد واقعا که حق داره که آه. یا مثلا تلف فی زمن الخیار که به عهده من لا خیار له، اگر این تلف شد قبل از آنی که بفهمم معیوبه، خب میگیم باشه تلف به عهده من لا خیار له، هم نفس این که اون خیار نداره و تو داری به حسب واقع ولو نمیدونستی، اما گفتیم نه مال حق فعلیه، خب وقتی فهمیدی که معیوبه، اما اگر تلف شد گردن اون یکیه. آثار میفرمان گفتم قبلا مختلفن، بعضی از آثار مال نفس حق واقعیه، بعضی آثار مال وقتی که انسان اون حق رو کشف کنه و بفهمه. حالا همونجوره مطلب، حالا باید با آثار مراجعه کنی ببینی مال حق واقعیه یا مال حق فعلیه، آثار مختلفن، هر کجام نتونستی تمیز بدی به حسب قواعد مراجعه کن، ببین قواعد غیر ادله خیار اونها چی اقتضا داره، یه کاری که کردی ببین از قواعد دیگه چی استفاده میشه و چه باید خلاصه کن. هر کجا فهمیدی که مال نفس حق واقعیه، اصل نفس حق واقعی برش بار میشه، هر وقت فهمیدی مال نفس مال حق فعلیه، تا حق فعلی ثابت نشه اون اثر بار نمیشه، هر کجا نمیشه و نفهمیدی باید به عدل ادیه مراجعه کنی. اینم این مطلب. حالا نمیدونم دیگه میرسم یا نه، اینا تطبیق کنی. و یحتمل این کتاب فقه الرضا، این روایتی که در اون هست، و یحتمل زیادت الهمزه فی لفظت او، اینه که فرمود او رده واب باشه و رده علی، اما همش این امضا کنه و عشبش بدن، نه اینکه امضا کنه مجانه. و احتمال داده می شود که اویی که در این کلام هست همزه در لفظ او زیاد باشه، و یکون واب العطف، اون وقت واب میشه واب عطف، و یکون الواب و واب العطف، فیدل على تأخیر بین الرد والعرش، اون وقت دلالت داره بر تأخیر بین رد و عرش. خب این روایت اینا میفهمونه تأخیر را، حالا میفهمن از سایر اخبارم خواستن استفاده کنن ولیکن استفادهش مشکله. وقد یتکلف الاستنباط هذا الحکم، به زحمت افتادن بعضیا برای اینکه این حکما که تأخیر باشه از سایر اخبار استفاده کنن، و هو صعب جدا، از سایر اخبار استفاده تأخیر نمیشه، و اصعب منه، مشکل تر از این اینه که کسی بگه گرفتن عرش علی طبق القاعده است، یعنی ولو روایت هم نمیگه خودمون میگفتیم، چون خیار تخلف جزءه حکم نداره، و سبتر از این اینه که اخذ عرش را قرار بدن مقتضای قاعده، بنان علا ان صحه، بنابر این که صحت و امکانت وصفه، صحت ولو وصفه، اما فهیه به منزلت الجزء، یه وصفه که به منزله جزءه، فیو تدارک و فائتو، وقتی به منزله جزء شد فائتش باید تدارک بشه، هرچی راست جو میفته باید دادن بگیره به حسب قاعده، تدارک میشه فائتش به استرداد ما قابله، به این که طلب رد میکنه اون چرا که مقابل اون فائت هست از سمن، و یکون الخیار هین ازن لتبعوز صفقه، اما برای تبعوز صفقه یا پس بده پول تا بگیر یا امضا کن اون پول چم، اون پول اون وصفی که نیست پول وصفه را بگیر، اما خیار هین ازن لتبعوز صفقه، و فیه منع المنزله، قبول نداریم که وصف صحت به منزله و به منزله جز باشه فائتش، وصف فائد به منزله جزء فائد باشه، و فیه منع المنزله عرفن ولا شرعا، و رضا لم یبطل البیع، فرضا در صورت که مبیع سالم نباشه که به نسبت به وصف صحت باطل میشه، همش صحیحه، اما در جایی که 100 من خود باشه 90 منه اصلا برون ده من نیامده باطله، هم بیام در رو 90، و رضا باطل نیست بیع در اون چرا که مقابله میکند اون وصف صحت رو اصلا، بلکه آن از ثابت و به فواتهی، بلکه اونچنان که ثابت است به فوات وصف صحت مجرد و استحقاق المطالبه، حق داری مطالبه عرش کنی، بلای استحقاق المطالبه، بلکه مطالبه عرشم که میکنم نمیتونه بگه از این پول خودم باید بدی، اونم نمیتونه بگه هر پول بشتاد باید ورداره، بلکه مستحق نیست مطالبه کند به این اونچنان که مقابله میکند از سمن، علام اصر ره به العلامه و غیره، بنابراین چرا که تصدیق کرده بود علامه و غیر علامه، فهمیدن عرش قرامت لازم نکرده که بایی از سمن بده، از یه پول دیگه میده، اما اگر تخلف جز بود میگه پول خودم میخوام، اما پول خودم که موجوده باید بده. ثم من او حالا تازه جزء فاتم که باشه اگر به نحو اشتراک باشه باز نمیتونه بگه که پول جزء بده، مگر هر وقت بگه که 100 من گندم بهت فروختم، نه اینکه بگه این گندم ها رو فروختم به شرط که 100 منه. اونجا هم تفاوت جزء نیست، اونجا هم خیال تخلف جزء نیست. ثم من او کن الجزء الفائت، من میکنیم که جزء فائت یقابل به جزء من الثمن، مقابله کند به جزء اصلا. اذا در این مورد ازا اخذ وجوده فی المبیع شخصی، وقتی عرض شود وجود وصف، وقتی عرض شود وجود جزء در مبیع شخصی به وجه شرطیه، تازه با اینکه جزءه چون به وجه شرطیت گفته اونجا نمیتونه یه مقدار از ثمن پس بگیره، مختاره میخواد امضا کنه به کل ثمن، نمیخواد فصل بکنه به کل ثمن، نمیتونه بگه پول 20 متر را بده، پول 10 متر را بده، گفته این صبره را میفروشم به شرط که 100 من باشه، حالا نیست 100 من، یا فصل کن پول تا بگیر یا امضا کن هیچی، اما بگه امضاش میکنم پول دامن را بده، خیر حق نداره. قبول نداریم که جزء فاید مقابله کنه به جزئی از ثمن، وقتی عرض شود وجودش در مبیع شخصی به وجه شرطیت، کما فی بیع الارض علی انها جرمان، این قطع از زمین را میفروشن به شرط که چند جریب باشه، حالا یه جریب کمه، خب ما خب پس بده پول تا بگیر، نمیخوایم امضا کنه حرف نزن، نمیتونه بگه یه جریب کمه پول یه جریب بده. بله اگر گفته بود 5 جریب زمین بد میفروشم، حالا 4 جریبه، مختار بود یا پس بده پولش بگیره یا پول یه جریب بگیره. کما فی بیع الارض علی انها جربان معینه، برابر اینکه چند جریب معین باشه. و ما نحن فی من هذا القبیل، کنا اینا میفروشن به شرط که سالم باشه، حالا یکونه سالمه، من نمیتونم مقابله به جز کنم به جزی از ثمن. اینم از این. و بالجمله فظاهر عدم الخلاف فی المساله، در مسئله خلافی نیست که من اول الان مختار بین عرش و رد و سلام، و عرشش هم علی طبق القاعده نیست، نص دلالت داره اجماع بر این مطلب حاکمه، علی طبق القاعده نیست، خلاف قاعده داره. اگر نص و اجماع نبود در فقدان وصف صحت هم عرش نمی گفتیم مثل سایر اوصافه، متاش چون روایت داره میگیم بر این که عرش بگیره. و بالجمله ظاهره که خلافی در مسئله نیست، بلکه اجماع داریم بر تخییر بین الرد و العرش. نم یظهر من المبسوط، بله از مبسوط ظاهر می شود، ظاهر می شود از شیخ طوسی، فی غیر موضع من المبسوط، در چند موضع از مبسوط ظاهر می شود که فرموده ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد، اگر از رد مایوسی اون وقت می تونی عرش بگیری، اما اگر مایوس نیستی نمرده تلف نشده حق عرش نداری، اونجور میگه مشروط است بالیأس از رد. لکن این فتوا ما مخالفتی لظاهر کلامی، با اینکه مخالفت داره با ظاهر کلامش در نهایه، مخالفت داره با کلام دیگری که در جای دیگر مبسوط فرمیده، با اطلاق اخبار مخالفت داره، اطلاق اخبار میگه نه حق عرش داری ولو مایوس ردم نباشی، خود تصرف کنه همیشه خود مایوس که نی، یه وقت تصرف کرده بازم میتونه رد کنه، این مخالفت داره با ظاهر کلامش در نهایه، مخالفت داره با ظاهر بعض مواضع مبسوط بعض جاهای دیگه، ینافیه اطلاق الاخبار، منافات داره این قیدی که ایشون زده، اطلاق اخبار باش منافات داره، اطلاق اخبار به جواز العرش، میگه عرش بگیر مطلقا ولو مایوس از ردم نیستی، خب فهم، یعنی اگر بهم اشکار کنی تا حالا بگی اخبار اطلاق نداشت، صورتی که تصرف کردم وقت میگم عرش بگیر، حالا میگه اطلاق داره، میگم از اون حس اطلاق نداشت، اما از حسی که مقید به یأس نیست اطلاق داره، مایوس و مایوس هم نیستی میتونه عرش بگیری، اون میگن نه اگر تصرف کردی که تلف شده مایوسی از رد اون وقت عرش بگیری. ثم ان فی کون ظهور الاب، حالا آیا ظهور اب مثبت خیاره یا نه ظهور اب کاشفه، هم که میگفتیم آیا ظهور القبن شرط شرعیان، حالا خیار حادث میشه ام کاشف عقلیان، همون نزاع در خیار ابه، در این که ظهور اب مثبت خیاره است یا کاشف از خیاره. ما تقدم فی خیار قبل، حرفاش همه حرفایی که میفرمان در خیار قبل گفتیم، کنجم خلاف بود که یا شرط شرعیون یا کاشف نقلیون، وقد عرفت ان الازهر، و اونجا دانستی که ازهر سموت الخیار به مجرد العیب والقبل، به مجرد این که واقعا مقبون آدم خیار داره، به مجرد این که مبی معیوب خیار داره ولو ندونه، به مجرد عیب و قبل واقعا. و ان کان ظاهر و کثیر من کلماتهم، اگر چه ظاهر کثیری از کلمات علما، یوهم و حدوثه به ظهور العیب، اونا مهم اینه که خیار عب حادث میشه به ظهور عب، تا حالا نبوده. مهم این است که خیار حادث میشد به ظهور عب، خصوصا بعد کون ظهور العب، خصوصا این که ظهور عب به منزل رؤیته. و همچنانی که در رؤیت گفتن سبب خیاره، اینجا هم ظهور العب سببه. خصوصا بعد کون ظهور العب به منزل رؤیت مبیع علی خلاف مشروطه. و من اونجا سبب میدونستن به واسطه رؤیت میگفتن خیار جر میشه، اینو اونجور میگن. و قصر هل علامه، علامه تصریح کرده به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت، فهمده جایز نیست اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت. و تعلیل کرده فهمده خیار به رؤیت ثابت میشه، قبل از رؤیت نمیشه ساقطش کنی، پس رؤیت به سبب قرار داده. جایز نیست اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت. تعلیل میکرد به ان الخیار نمایس و تو به رؤیت، خیار به رؤیت ثابت میشه. ولیکن در باب خیاره میفرمان که متفقان علیه هست که انسان میتونه در متن نقد برات از عیوب بجویه، میتونه عرض میشه بعضن که عقد تمام شد انسان اسقاطش کنه، پس معلوم میشه که به نفس عیب ثابت میشه نه به ظهور عیب. لیکن اون چرا که متفقان علیه هست در باب عیب نسل و فتوان جواز و تبری، میتونه در متن نقد با یه برات از عیوب بجویه، همین جایزه و جواز و اسقاط خیار العب قبل از آنی که به فهم معیوبه اسقاط کنه، پس معلوم میشه که خیار به نفس عیب واقعی ثابت میشه. و یعید و ثبوت الخیار، این حرفاش صحیحه، و یعید و ثبوت الخیار هنا به نفس العب، و تأیید میکند این مطلب را، تأیید میکند ثبوت خیار را هنا به نفس عیب و به ظهور توقف نداره. میگم مگر حق ندارم مطالبه عرش کنه؟ مطالبه عرش مال نفس عیب واقعیه، نه مال این که بفهمم معیوبه. همین که معیوب آدم استحقاق داره مطالبه عرش کنه. و تأیید میکنه از ثبوت خیال را در اینجا به نفس عیب، این که استحقاق مطالبه به عرش الذی هو احد و طرف الخیار، استحقاق مطالبه به عرش، عرشی که احد طرف خیاره، لا معنا لثبوتی، معنا نداره که به ظهور عیب ثابت بشه. هم واقعا آدم حق داره مطالبه کنه، متاش خبر نداره. سب کن، لا معنا لثبوت این استحقاق به ظهور العیب، بل هو ثابتون به نفس انتفاع وصف صحت. عرش مال انتفاع وصف صحته، نه مال ظهورشه که. بل هو ثابتون به نفس انتفاع وصف صحت، اینم هست. هذا مضافن الى ان الظاهر من اخبار المساله، ظاهر از بعض از اخبار مساله اینه که اونی که مثبت خیارن نفس عیبه، به ظهور توقف نداره. مضافاً به این که ظاهر از بعض از اخبار مسئله این است که ان السببه هو النفس العیب، لیکن ظاهر اخبار را نمیشه گرفت که دلالت داره که سبب خیار نفس العیبه، چون ممکنه نفس العیب سبب باشه ظهورم شرط باشه، منافات نداره. لیکن دلالت نداره این ظهور اخبار، این بعض اخبار بر علیت تامه، فلعل ظهور شرط، نفس عیب واقعی سبب باشه ظهورش هم شرط باشه. و کیف کان، حالا هر چی که باشه، فتحقیق ما ذکرنا در خیار، تحقیق ما ذکرنا در خیار قبل، من وجوب رجوع فی کل حکم، در هر حکمی از احکام این خیار باید به دلیلش مراجعه کنید، ببینیم اون اثر مال نفس حق واقعیه یا مال حق فعلیه، باید رجوع کنیم در هر حکمی از احکام این خیار به دلیلش. و انه یفید و ثبوته، ببینیم دلیلش افاده میکنه ثبوت اون اثر را به مجرد به واقعی یا نه افاده میکنه که اون اثر هست در صورتی که بدونی و تنجس پیدا کرده باشه اون حق. و ببینیم که آیا چی افاده میکنه، اون دلیل افاده میکنه ثبوت اون حق را به مجرد عیب یا نه اون دلیل افاده میکنه ثبوت اون حق را به ظهور عیب. خب هر کجا فهمیدی که چه اثری مال حق واقعیه مرتب میشه، هر اثری مال حق فعلیه حق فعلی نمیده نمیشه بار کنی، هر کجا نفهمیدی اینا باید بگذاری کنار، به عدله دیگه باید مراجعه کنی بهت باید در مسئله چه بگی. ول مرجع فی ما لا یستفاد من دلیله، و اگر یک حکم این خیال داره که از دلیلش استفاده نشده که مال نفس حق واقعیه یا مال حق فعلیه، و هر کجا که از دلیلش استفاده نشد احد الامرن، باید به قواعد دیگری مراجعه کنی. فهم هم دنبالش ان شاء الله فردا.